بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان عزیز سلام بر شما. در آغاز برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستیم و به مدت 3 ساعت با گزارش ها و گفتگوهای گوناگون درباره رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. امروز پنجشنبه 26 مهر ماه 1380 است که برابر می شود با 18 اکتبر سال 2001 میلادی. در 2 ساعت اول برنامه های امروز من حمید فاطمی با شما هستم. برنامه را دوستان با خلاصه ای از تازه ترین خبرها پی می گیریم و سپس در سیری در رویدادهای بین المللی به خاورمیانه عربی می رویم که نیروهای اسرائیلی پس از کشته شدن وزیر جهانگردی این کشور به 2 منطقه دولت خودگردان فلسطینی تجاوز کردند. آنگاه نگاهی داریم به تحولات 24 ساعت گذشته در آمریکا. به چین می رویم و از کنفرانس آپک خبر می گیریم. وزیران اتحادیه اروپا حمایت خود را از حملات آمریکا به اسامه بن لادن و طالبان اعلام کردند. همراه با گزارشگرانمان به این رویدادها خواهیم پرداخت. آنگاه پس از آنکه مشروع خبرها را شنیدید، برنامه را با رویدادهای مربوط به ایران ادامه می‌دهیم. طرح اصلاح قانون گزینش را شورای نگهبان رد کرد. این طرحی است که نمایندگان اصلاحگران در مبارزات انتخاباتی خود قول تصویبش را داده بودند در جهت حفظ حقوق مدنی و اجتماعی مردم، طرحی که فعلا معطل مانده است. گفتگوی داریم با 2 صاحب نظر درباره این موضوع. بر اساس نامه شکایت آمیز احمد باطبی، دانشجوی زندانی در ایران، نمایش نامه‌ای در لندن بر روی پرده رفته است. گفتگوی داریم با کارگردان ایرانیان. موانع سرمایه گذاری در ایران بخشی دیگر از مسائل مربوط به ایران است. در ادامه برنامه گفتگوی داریم با یک کارشناس پرسابقه در مورد ریشه های اختلاف هند و پاکستان بر سر کشمیر، گفتگو با چند فرمانده در داخل افغانستان راجع به وضعیت جنگ در این کشور، نگاهی به آخرین جلسه فروم 2000 که با حضور از جمله بیل کلینتون در پراگ برگزار شد، پایتخت جمهوری چک، بررسی اقتصادی روز و مطالب متنوع دیگر. اما قبل از همه اینها خلاصه تازه ترین خبرها، بهمن باستانی.
با ادامه عملیات نظامی آمریکا در افغانستان، طالبان آمریکا را به تروریسم دولتی متهم کرد. سازمان‌های بین‌المللی امدادرسانی اعلام کردند طالبان مواد غذایی ارسال شده برای مردم افغانستان را مصادره می‌کند. کمک‌های غذایی آمریکا از طریق ایران وارد افغانستان می‌شود. فرمانده نیروهای متحد مخالف طالبان و رئیس ستاد ارتش روسیه امروز در پشت درهای بسته با یکدیگر مذاکره کردند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید در آینده بعد از طالبان در افغانستان ترکیه نقش مرکزی خواهد داشت. 36,000 تن از نیروهای بریتانیا و عمان مانور مشترک در منطقه را آغاز کردند. دولت خودگردان فلسطین با رد اولتیماتوم اسرائیل مبنی بر تحویل دادن سوء قصد کننده به جان وزیر جهانگردی این کشور به دولت اسرائیل اعلام کرد هیچ گونه اولتیماتومی را هرگز نمی‌پذیرد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا وارد چین شد تا در اجلاس شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه شرکت کند. و مقامات نایروبی اعلام کردند نامه حاوی گرد حامل باکتری سیاه زخم از آمریکا به آن کشور پست شده است.
خب خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی شنیدید. مشروع خبرها را 25 دقیقه دیگر خواهید شنید. پیش از آنکه به رویدادهای مرتبط با افغانستان بپردازیم، به خاورمیانه عربی برویم که به دنبال قتل وزیر جهانگردی اسرائیل، تانک‌های اسرائیلی در نزدیکی مناطق فلسطینی جنین و رام الله مستقر شدند و دولت فلسطین میگوید چند تن را در ارتباط با قتل وزیر جهانگردی اسرائیل، رهاوام زئوی، بازداشت کرده است. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه و گزارشی در این زمینه.
به دنبال قتل رهاوام زئوی وزیر جهانگردی اسرائیل که روز چهارشنبه در بیت المقدس روی داد، اسرائیل تانک‌های خود را در نزدیکی مناطق فلسطینی جنین و رام الله در کرانه باختری رود اردن مستقر ساخت. آنگونه که منابع فلسطینی می‌گویند، در اثر تیراندازی نیروهای اسرائیلی در این دو منطقه 3 فلسطینی کشته شدند. از سوی دیگر پلیس فلسطینی 17 پاسگاه خود را در جنین و رام الله از بیم حمله هوایی اسرائیل تخلیه کرده است. در این میان دولت اسرائیل در پی نشست اضطراری خود که به دنبال قتل رهاوام زئوی برگزار گردید، بیانیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده است اسرائیل همه تماس‌های دیپلماتیک خود را با دولت فلسطینی تا برقرار شدن آرامش در منطقه قطع می‌کند. در این بیانیه یاسر عرفات، مسئول قتل وزیر جهانگردی اسرائیل شناخته شده و تأکید شده است چنانچه دولت فلسطینی عاملان این قتل را دستگیر و مجازات نکند، اسرائیل حق خود می‌داند که مستقیما برای دستگیری به گفته بیانیه مذکور تروریست‌ها وارد عمل شود. این در حالی است که 3 تن از اعضای جبهه خلق برای آزادی فلسطین که مسئولیت قتل رهاوام زئوی را بر عهده گرفته است، توسط دولت فلسطینی بازداشت شدند. نبیل شص از وزیران دولت فلسطینی میگوید دولت مذکور این افراد را به اسرائیل تحویل نمیدهد، بلکه آنان را در یک دادگاه فلسطینی محاکمه خواهد کرد. مروان کنفانی از مشاوران یاسر عرفات بامداد امروز اظهار داشت که قتل رهاوام زئوی یک اقدام تروریستی به شمار نمی رود، بلکه این یک اقدام تلافی جویانه به خاطر قتل ابو علی مصطفی رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین بوده است. بیانیه دولت اسرائیل قتل رهاوام زئوی را به اقدامات تروریستی شبکه اسامه بن لادن تشبیه کرده است. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل نیز در پیامی که برای جک استرو وزیر خارجه انگلیس فرستاد تأکید کرده است که چنانچه یاسر عرفات به اقدامی واقعی برای متوقف ساختن عملیات تروریستی در منطقه دست نزند، آتش پیامدهای این اقدامات همه منطقه را در آینده نزدیک در بر خواهد گرفت. جمشید شالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
حال ببینیم در آمریکا چه می‌گذرد. گفتگویی زنده داریم با همکارمان در واشنگتن. ارتباط تلفنی ما با همایون مجد برقرار است. آقای مجد سلام، بفرمایید که آخرین تحولات در واشنگتن و در آمریکا چه هست؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز. پیدا شدن موارد تازه‌ای از باکتری آنتراکس در آمریکا و واکنش‌هایی که بون نشان داده میشه همچنان در رأس خبرها قرار داره، در حالی که مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور سعی دارن به مردم اطمینان بدن که دولت تمام تلاش خودشو برای حفاظت از اونها در برابر تروریسم به کار میبره و رسانه‌ها هم مردم رو تشویق میکنن به زندگی عادی خودشون ادامه بدن، ولی متوقف شدن فعالیت‌های کنگره و اخطارهای دیگر و همچنین خروج اعضای کنگره از محل کارشون این اطمینان رو زیر سوال برده. روز چهارشنبه زمانی که آقای بوش رئیس سپاه شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی در شانگهای بود، رهبر اکثریت سنای آمریکا اعلام کرد که بیشتر از 12 نفر از اعضای دفتر او پس از دریافت یک بسته پستی به باکتری آنتراکس آلوده شدند. این موضوع موجب شد که مجلس نمایندگان به عنوان یک اقدام احتیاطی تا سه‌شنبه آینده تعطیل بشه تا امکان بازرسی‌های بیشتری فراهم بیاد. بعدن فرماندار نیویورک اعلام کرد که در دفتر او هم باکتری آنتراکس پیدا شده. تا کنون هیچ یک از موارد آنتراکس به تروریست‌ها یا افراد وابسته به اسامه بن لادن و شبکه القاعده ارتباط داده نشده، ولی تحقیقگران درباره این حوادث به عنوان رویدادهای جنایی تحقیق می‌کنند. و تام ریج رئیس اداره جدیدی که برای تامین امنیت داخلی در کاخ سفید تشکیل شده گفت ارسال بسته‌های پستی حامل باکتری آنتراکس با حملات خونین 11 سپتامبر بی ارتباط نیست. رئیس جمهور و مقامات دیگه آمریکایی بارها گفتند که نباید اجازه داد تروریست‌ها زندگی عادی مردم را مختل بکنند، ولی بسته شدن موقت کنگره که بی سابقه توصیف شده موجب شده که زندگی و فعالیت‌های روزانه در آمریکا در ادارات و در محل‌های عمومی شکل عادی خودشو از دست بده. در این میان پرزیدنت بوش از کنگره درخواست کرده که 1,500,000,000 دلار برای تهیه و انبار کردن داروهای اضطراری از جمله 300 میلیون دوز واکسن آبله اختصاص بده. این اعتبار ظرفیت آزمایشگاه‌های پزشکی را برای مقابله با آنتراکس و پرداخت حقوق صدها بازرس مواد غذایی برای مراقبت از آلوده شدن گوشت افزایش میده. یک گزارش دیگر هم حاکی است که اداره هواپیمایی کشوری اعلام کرده از این پس سابقه تمام کسانی که به نواحی امنیتی فرودگاه دسترسی دارند از جمله خلبان‌ها و مهمانداران بررسی خواهد شد. در همین حال کنگره و سازمان‌های امنیتی برای تقویت امنیت مرزها آماده می‌شوند. آقای بوش روز چهارشنبه در سخنانی در یک پایگاه نیروی هوایی کالیفرنیا گفت آمریکا به وحشت نخواهد افتاد و در مبارزه با تروریسم کوتاه نخواهد آمد، ولی ناظران سیاسی یادآور می‌شوند که مردم آمریکا باید مبارزه طولانی رو انتظار داشته باشند. آقای فاطمی،
متشکرم آقای مجد. از آمریکا به پاکستان می رویم. فرستاده رادیو آزادی به پاکستان سیاوش اردلان دیروز به شهر پیشاور رفته بود تا از نزدیک با اوضاع این شهر مرزی که بزرگترین مرکز تجمع پناهندگان افغانیست آشنا شود. روی خط تلفنی ارتباط ما با پاکستان برقرار شده است و سیاوش اردلان از مشاهداتش با ما سخن می گوید. آقای اردلان، قبل از هر چیز به ما بگویید که وضعیت پناهندگان و فراریان از جنگ در منطقه پیشاور از چه قرار است؟
شهر پیشاور یکی از شهرهای مرزی پاکستانی که با وجود جمعیت زیاد پاکستانی که داره، ولی تعداد زیادی از مهاجرین و پناهندگان افغان رو هم به خودش جلب کرده. این مهاجرین و پناهندگان رو عمدتا میشه به دو دسته تقسیم کرد. یکی عده‌ای هستن که از سالهای قبل اومدن و عمدتا اقوام خویشاوندانی در خارج از کشور دارن. اینها از طریق این اقوام خویشاوندانشون کمک مالی میشن، تامین مالی میشن. حتی شما از فکر بکنین که تعداد 100 یا 200 هزار قوم خویش خارج از کشور تا چه حد میتونن تامین و کمک مالی برسونن به صدها هزار پناهنده، شو حتی میلیون ها پناهندهی که در پاکستان و ایران هستن. ولی این تعدادی که در پیشاور هستن، محله های نسبتا مرفه نشین ترشون خب برخوردار از خویشاوندان خارج از کشور هستن، ولی محلات دیگه هم شما میبینید که عمدتا در مجاورت محلهای مرفه تر هستن. اینا حتی خدمات عمومی مثل آب و برق رو هم ندارن. کودکانشون، نوجوانانشون در یک وضعیت فقر، زیر خط فقر زندگی میکنن. یه تعداد بسیار محدودشون مدرسه میرن، وضعیت بهداشتی درستی ندارن و عمدتا اصلا معاشرت و مراوده‌ای هم ندارن با تعداد پناهنده هایی که یا مهاجرینی که در محلات مرفه‌تر هستن.
این هزاران پناهنده، آقای اردلان، از نظر سیاسی چه وابستگی هایی و یا تمایلاتی دارند؟ آیا این جمع بزرگ پناهنده در آینده افغانستان نقشی به گمان شما خواهند داشت؟
به لحاظ سیاسی اینجا گروه های زیادی هستن که داعیه حکومت‌داری رو دارن یا با هم میگویند که همکاری خواهند کرد برای تشکیل حکومت آینده. الان که محمد ظاهرشاه در صحنه ظهور کرده، اینها بسیارشون در زیر پرچم او گرد آمدن و هفته پیش هم اینجا یک شورای بزرگی بود، کنگره بزرگی بود. از همین گروه ها بیشتر 80 یا 90 گروه بودن که تشکر کوچک و بزرگ گرد هم آمدن تا بتونن راجع به حکومت آینده افغانستان صحبت بکنم و جانشین رو برای طالبان بیابند، ولی در بین خود این گروه هم آنچنان تشتت، اختلاف و تا حد زیادی میشه گفت فساد وجود داره که آدم مشکل بتونه تصور کنه وقتی از نزدیک با اینها آشنا میشه که اینها قابلیت رو داشته باشن بتونن به نحوی حکومت داری بکنن یا در آینده افغانستان سهمی داشته باشن. ببینید که مشخصا واقعا تعداد میزان تحصیلات بین اینا در شهر هستش، یک مغازه‌دار یا کاسبی رو میبینیم که یک تشکل سیاسی به راه انداخته، اینا صحبت از 100 هزار یا 200 هزار هوادار میکنه، ولی عمدتا با پناهندهای معمولی که صحبت میکنیم در اینجا بسیاری از این چهرها براشون ناشناخته هستن و کل این گروه های سیاسی و هوادارانشون در واقع چی گفت یک قطعه کوچکی هستن از تمام جمعیت اقیانوس پناهنده ها و مهاجرین عادی افغان که به زندگی روزمره خودشون ادامه میدن و میشه گفت اخبار مربوط به افغانستان رو از نزدیک دنبال میکنن و آگاهی دارن، ولی اینکه واقعا خودشون بخوان ایفای نقش کنن در آینده افغانستان عموم مردم اینجا سوال داره.
سر و صدای پناهندگان، آقای اردلان از اطراف شما به گوش میرسد، چه تعداد از این پناهندگان در روزهای اخیر یعنی پس از آغاز حملات هوایی آمریکا به این منطقه گریختند؟
عمدتا ورود این دسته از پناهنده ها و مهاجرین جدید افغانی از بعد از بحران 11 سپتامبر و بعد از حملات هوایی آمریکا چندان مرموز نبوده، چون انقدر اینجا هر جمعه هست انقدر تمرکز جمعیت زیاد هست در این اردوگاه‌ها در این مناطق افغانی نشین که به دشواری به زمان تشخیص داد یا برابرد صحیح کرد که چه تعداد اومدن، ولی همین امروز سخنگو به وزارت خارجه پاکستان تاکید کرد که یعنی برابرد کرد که در طی بحران 11 سپتامبر حدود 50,000 افغانی از خاک افغانستان وارد پاکستان شدن.
با تشکر آقای اردلان. اضافه میکنم که همکار ما با برخی از این پناهندگان و فراریان از جنگ گفتگو کرده است. به بخشی از این گفتگوها گوش میکنیم.
من چجوری الان جلال‌آباد؟
جلال‌آباد خیلی دور از مشتریگاهی تو بمبارد چیزا نیست.
شما میگین 4 روز از کابل اومدین. این بمباران تاثیرش رو شهر چی بوده؟ شما خودتون بعد از اینکه بمباران انجام میشد تو شهر میامدین میتونستین اثر این بمباران رو ببینید؟
بله، وقتی که جنگ شروع شد من اونجا بودم. بمباران که شروع شد از طرف امریکا شهر بلرزه آورد و ما نظاره میکنیم از معلوم میشد که بم در کجا مفته در خیلی در جای مفتاد که همونج پرسنل طالبان میبود و انبار مهمات ایجاد و او وقتی که انتظار میکرد طبعا وقتی که انبار مهمات در بگیره جای بسیار وسیع خراب میکنه.
لابد بودیم وقتی حمله شد، بفرمایید تو از حمله چیکار کردین، تعریف کنید.
شهر اول که حمله شد تیاره و موشکای راکتی که همه زد اونجا را میدان مازی جگریخت این رفتیم طرف جلانجی لغمان، ولایت لغمان، از این یک دشاو سیشاو بودیم باز پاس گریخته آمدیم که طرف های درونتر هم زد مردم هایی که اونجا را میزنن، از این پاس خیصا آمدیم حرکت کردیم سریکوها به طرف پاکستان.
ما تو ولایت لغمان بودیم، قریه های دیگه رفتی اونجا هم حمله شد، اونجا هم بمباران شد یا نه؟
نه اونجا حمله نبود، تعداد مردم بیخی زیاد شده بود، از طرف کابل هم می آمدن، از طرف جلال آباد هم می آمدن، تعداد مردم بیخی زیاد بود اونجا.
پس مردم همه شهرهای کابل و جلال آباد همه آمده بودن تو قریه ها؟
بسیار تعداد زیاد شده بود دیگه در این روزا.
اثر حمله رو میتونستیم ببینین تو شهر؟ یه جاهایی میزنن که نمیتونستیم ببینین؟
میتونستیم جایی رو میزد، وزارت دفاع بود، داخل شهر بود، کوی تلویزیون بود، با چشم دیدن میشد، معلوم میشد، بسیار تلفات داد در کوی تلویزیون و خطای اول بود، خطای اول طالبان.
اون وقت چه تأثیر روحی مردم گذاشته بود؟ مردم ها یا بعضی ها خوشحال، اونه که از طالبان ناراضی هست خوشحال بودن این حملات میشد، خوشبین بودن؟
همه ناراحت بودن به خاطری که میگفت اگر طالبان از طالبان ناراحت بود خود قدر که ظلم و ناراحتی بود به این سویه نبود. از امریکا در مجموع مردم ناراحت بود و بسیار چی که میگفت حمله میکرد باید به درستی باز همین از طریق مذاکره باید پیش میرفت، از طریق نظامی نمیرفت باید پیش کی کارها کردن.
گفتگوی سیاوش اردلان را در پیشاور میشنیدید با برخی از پناهندگان و فراریان از جنگ افغانستان. حالا به شرق دور، به چین برویم. روز یکشنبه آینده سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا آپک از جمله سران آمریکا و چین در شانگهای گرد هم خواهند آمد. پیش از آن وزیران بازرگانی و خارجه این کشورها در روز پنجشنبه گرد هم آمدند. کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا در اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو آپک در شانگهای در مورد مذاکراتش با همتایان خود چنین گفت:
I found understanding among my colleagues there was a hope that military campaign would be ended quickly on a note of success but I cannot say that concerns were expressed just the hope that it would achieve its purpose soon.
در میان همتایانم با حسن تفاهم روبرو شدم. ابراز امیدواری می شد که عملیات سریعتر و با موفقیت پایان پذیرد. نمی توانم بگویم که ابراز نگرانی می شد، بلکه ابراز امیدواری می شد که عملیات زودتر به نتیجه مورد نظر برسد. در همین زمینه از همکار رادیو آزادی در پکن، شهرام تهرانی، درباره گرد همایی روز پنجشنبه وزیران خارجه و تجارت کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام آپک می‌پرسم.
13 اجلاس وزیران تجارت و خارجه سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در سال 2001 عصر پنجشنبه به وقت محلی در شهر شانگهای واقع در شرق چین با تهیه پیشنویسی در محکومیت تروریسم و ضرورت مقابله با آن و صدور یک بیانیه مشترک به کار خود پایان داد. وزیران شرکت کننده در این اجلاس در خصوص 4 مورد به توافق نظر رسیدند. آنان تاکید کردند که هر شکلی از تروریسم به طور کلی محکوم است و باید قاطعانه با آن مبارزه کرد و جامعه بین المللی باید در این خصوص موضعی هماهنگ و متفق اتخاذ کند. نکته بعدی مورد توافق مشارکت کنندگان در اجلاس وزیران این بود که قطعنامه ها و پیمان های تنظیم شده توسط شورای امنیت سازمان ملل باید اجرا بشه و سومین نکته این که مبارزه با تروریسم وظیفه دراز مدت محسوب میشه و سازمان ملل و شورای امنیت باید در این زمینه نقش شایانی داشته باشن. آخرین مورد این که وزیران آپک توافق کردند نبرد با تروریسم جنگ حق و باطل و تمایز بین تمدن و وحشیگری و بربریت است و به هیچ وجه به معنای مناقشه بین فرهنگ ها، ملت ها و یا مذاهب نیست. اجلاس وزیران سازمان آپک همچنین پیشنویسی در محکومیت تروریسم و مبارزه با اون برای ارائه به اجلاس غیررسمی سران آپک تهیه کرده است. با این حال به رغم تصور بسیاری در این پیشنویس به هیچ وجه به حملات نظامی آمریکا به افغانستان و یا موضوع سازمان القاعده به رهبری بن لادن که آمریکا اون رو اولین مظنون حملات تروریستی میدونه اشاره نشده است.
آقای تهرانی، به اعتقاد ناظران کنفرانس چرا در قطعنامه گردهمایی روز پنجشنبه به 2 موضوع مهم روز، یعنی حمله تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا و حملات نظامی آمریکا به پایگاه‌های طالبان در افغانستان اشاره نشده است؟
در مورد چگونگی محکومیت تروریست و نحوه همکاری و حمایت اعضای آپک از آمریکا در مبارزه با رژیم طالبان در افغانستان کماکان اختلافاتی در آپک وجود داره. با این حال برخی مقامات آمریکایی امیدوارند که این اختلافات حل بشه و بیانیه جدیدی در محکومیت تروریسم منتشر بشه. در همین راستا وزیر امور خارجه چین ریاست مشترک اجلاس وزیران رو بر عهده داشت و گفت که سازمان آپک با انتشار بیانیه‌ای عزم راسخ خود را برای مبارزه با تروریسم نشان خواهد داد. وی در کنفرانس خبری در شانگهای گفت که در این بیانیه مشخصاً ذکر خواهد شد که تروریست ها بر اساس قانون و عدالت مجازات خواهند شد و عملکردهای تروریستی در هر زمانی و هر جایی و توسط هر کسی که باشد با آن مقابله خواهد شد. این نخستین موضع‌گیری جدی یک مقام بلندپایه چین در محکومیت تروریست در حاشیه اجلاس آپک. البته جزئیات چندانی درباره بیانیه‌ای که قرار روز یک شنبه پس از پایان اجلاس سران در محکومیت تروریسم منتشر بشه فاش نشده و به گفته سخنگوی دبیرخانه اجلاس جزئیات بیانیه منحصر به اجلاس سران و محتوای اصلی اون هم مبارزه با تروریسم بین المللیه. از طرف دیگه جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا که امشب به وقت محلی وارد شانگهای شد در اجلاس آپک تلاش خواهد کرد که حمایت اعضا رو برای حمایت از جنگ با تروریسم پس از حادثه 11 سپتامبر جلب کنه. اوش قراره که فردا با جیانگ زمین همتای چینی خودش در شانگهای دیدار کنه و راجع به تروریسم، مسائل اقتصادی، آزادی تجارت و سرمایه گذاری و مناسبات دو جانبه با وی بحث و تبادل نظر کنه.
گزارش هایی و یا شایعاتی در مورد لغو تحریم های تسلیحاتی چین از سوی آمریکا در 24 ساعت اخیر منتشر شده بود. این گزارش ها یا شایعات در کنفرانس پکن چه بازتابی یافت؟
با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس، بازار شایعات هم در چین و به ویژه در محل برگزاری اجلاس داغ‌تر شده است. جدیدترین شایعه‌ای که به گوش می‌رسد این که آمریکا در حال بررسی مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی چین است. این شایعه نخستین بار از قول روزنامه واشنگتن پست منتشر شد، مبنی بر اینکه واشنگتن در حال بررسی مسئله لغو تحریم‌های تسلیحاتی چین است که از سال 1989 میلادی به اجرا گذاشته شده، که اگر چنین امری میسر بشه پکن میتونه به قطعات یدکی بالگردهای مدل S-70C که از آمریکا در گذشته خریداری کرده دست پیدا کنه. کاخ سفید این تحریم ها را از زمان سرکوب جنبش دانشجویی سال 89 میلادی در میدان تیانانمن شهر پکن توسط نیروهای ارتش چین در این کشور اعمال کرد. با این وصف دولت آمریکا ساعتی پیش به این قضیه خاتمه داد و آری فلیچر سخنگوی کاخ سفید گفت که آمریکا هیچ اقدامی برای رفع تحریم ها نخواهد کرد و تاکید نمود که تحریم ها به قوت خود باقی است و هیچ گونه بدلبستانی میان دو کشور در این باره وجود ندارد. در 13 اجلاس وزیران سازمان اپک که امروز در شانگهای خاتمه یافت، موارد دیگری هم مورد بررسی قرار گرفت که فهرستوار به اون اشاره میکنم: آزادی تجارت و سرمایه گذاری، همکاری اقتصادی و فنی، استراتژی های اپک، همکاری مالی و ساختار ظرفیت منابع انسانی و همچنین هموار کردن راه مذاکرات آتی سازمان تجارت جهانی و سهولت در برگزاری آن. نشست غیر رسمی سران 21 عضو با حضور مقام های بلند پایه‌ای چون رئیسان جمهوری آمریکا، چین و روسیه 20 و 21 اکتبر در شهر شانگهای واقع در شرق چین برگزار خواهد شد.
با تشکر از شهرام تهرانی در چین. از چین به روم برویم. برنامه جهانی غذا سعی دارد در 2 هفته آینده آذوقه لازم برای زمستان را به داخل افغانستان انتقال دهد و در همین حال در ایتالیا سازمان‌های غیر دولتی با تشکیل گروه ضربت بهداشتی قصد دارند 500 هزار واکسن تهیه کنند و به افغانستان بفرستند. گزارشی از احمد رفعت.
برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد در اطلاعیه‌ای که پنجشنبه صبح در روم انتشار یافت اعلام کرد در شرایط کنونی باید ماهانه 52 هزار تن مواد غذایی و آذوقه به داخل افغانستان فرستاده شود. در همین اعلامیه گفته می شود که با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی باید قبل از آغاز زمستان و ماه رمضان مایحتاج حداقل 4 ماه مردم افغانستان را به نوعی به داخل این کشور انتقال داد. در غیر این صورت به گفته سخنگوی برنامه جهانی غذا، مردم افغانستان در خطر مرگ در پیامد گرسنگی و سرما قرار خواهند گرفت. برنامه جهانی غذا یادآوری می‌کند که برای مقابله با بحران غذایی در افغانستان احتیاج به 257 میلیون دلار دارد، در حالی که کمک‌های کشورهای مختلف در 2 هفته اخیر حتی به مرز 5 میلیون دلار نیز نرسیدند. برنامه جهانی غذا در بیانیه دیگری هشدار می‌دهد که خطر گرسنگی، آوارگان افغانی در کشورهای همجوار و حتی جمعیت برخی از این کشورها من جمله تاجیکستان را نیز تهدید می‌کند. متخصصین برنامه جهانی غذا احتیاجات غذایی تاجیکستان را در 6 ماه آینده 67 هزار تن برآورد کرده و می‌افزایند که برای تهیه آن احتیاج به 36 میلیون دلار است. خوشسالی و حضور پناهندگان افغانی از جمله دلایل احتیاج مبرم تاجیکستان به کمک‌های غذایی هستند. پس از غارت 2 انبار سازمان جهانی غذا در کابل و قندهار، این نهاد به گفته سخنگویش فرانچسکو لونا تصمیم گرفت موقتاً ارسال آذوقه و مواد غذایی به این دو شهر را قطع کند. لونا افزود خوشبختانه مردم کابل و قندهار تا 3 هفته دیگر مواد غذایی در اختیار دارند و ما امیدواریم که در این مدت بتوانیم مشکلات کنونی را پشت سر گذاشته و ارسال آذوقه را از سر گیرید.
گزارش احمد رفعت را از روم شنیدید و حالا نوبت